مفاسد و برخورد با تخطی ها و نواقص حمایت بکنه. عرضم اینه، در اون سامانه ها و در اون بسترهایی که تعریف شده، چه به لحاظ سازوکاری و چه به لحاظ فناوری، مردم هم که میان تعیین میکنن این دستگاه اجرای قوانین به درستی انجام داده است یا نه.
درست.
خب یه سازوکاری هم برای این که این حرف های مردم و دیدگاه های مردم صحت سنجی بشه و بالاخره خب. تو رویه درستش پیش بره دیده شده.
الان مثلا شما به این دستگاه اجرایی مراجعه میکنید، مثلا تکریم ارباب رجوع اتفاق نمیفته و این رو به عنوان یک شهروندی که مراجعه کردید مثلا به یکی از دستگاه اجرایی خواستید کاری انجام بدید، درست انجام نشده، اینو گزارش میدید به مسئول اون دستگاه، اما اونجا ناظری بر این حوزه وجود نداره، یعنی تو هستی و مستقیم میتونی با مسئول اون دستگاه اجرایی تعامل کنی که آقا من اینجا مراجعه کردم، اون تکریم صورت نگرفت که هیچ، کار من عقب افتاد، یا مثلا درخواست رشوه کردم و موضوعاتی از این دست. این سازوکار چجوری تعوض میشه؟ یعنی میخوام میگم مسئول مجری چجوری مورد نظارت قرار میگیره که من شهروند بدونم اگر اون دستگاه کار من انجام نداد دستگاه دیگری وجود داره به موازات که میتونم به اون مراجعه کنم و تظلم خواهی کنم از مثلا رشوه که خواستن از من بگیرن.
بله، اینجا باید برگردم به همون ماموریت احیای حقوق عامه.
خب.
و اون توسعه سامانه هایی که مردم میتونن اصلا به عنوان دادستان بیان اعلام جرم بکنن.
آها.
دیگه بالتر از این که نداریم.
درسته.
میان تو اون سامانه ها با حفظ حریم شخصیشون.
درسته.
یکی دوست نداره اصلا هویتش آشکار بشه، اما مستنداتی داره که میخواد به دست کسانی برسه که میتونن اون مستندات رو استفاده بکنن و برخورد بکنن. خب این وجه پسینی داره.
درسته.
اما اگر یه ترک فعلی دیده بشه،
بله،
مثلا یه مدیری فساد نمیکنه ولی اون کاری هم که باید بکنه نمیکنه.
درسته.
در اون هم همین آیین نامه که اخیراً هم قوانینش اومده و آیین نامه‌اش تصویب شده و اینها، این تسهیل کرده این اتفاق و مردم تا حتی اینم گزارش بدن تو اون سامانه گزارشگری مردمی.
بله.
و نقش مردم یه جورایی نقش خیلی اساسیه برای اجرای این سند، چون به هر حال مردمن که ناظرن بر اتفاق، مردم خروجی کارهای سه تا دستگاه رو دریافت میکنن و استفاده میکنن.
بله.
اگر ضعیف باشه مردم دارن متاثر میشن و اذیت میشن، اگر خوب باشه این خروجی ها مردم دارن استفاده خوبی میبرن و موجب اعتماد به دستگاه حاکمیت و نظام و دستگاه قضا و همه دستگاه اجرایی و تقنیه کشور خواهد.
خیلی متشکرم آیه به اوجتی. اگر ناگفته ای هست که فکر میکنید خوب مردم بدونن، خوشحال میشیم بشنویم در پایان.
من فقط یه عرض انتهایی که دارم، واقعا به عنوان یک کسی که سند رو چندین بار خوندم و به نظرم میرسه که حقیقتا باید مردم اینو بدونن نقششون خیلی خیلی اساسی و تعیین کننده است.
بله.
در اجرای سند، چون بازخورد اتفاقاتی که تو سند میخواد رخ بده دست مردمه. اگر این بازخورد به هر دلیلی ناقص به دست مسئولین برسه، خب قطعا سند رو با چالش مواجه خواهد کرد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای فضاد اوجتیان، کارشناس محترم حقوق، و با توضیحاتی که درباره موضوع حکمرانی قضایی دادید از شما ممنونم. انشاءالله برای تبیین بیشتر این سند و اینکه این سند سرنوشت اسناد دیگری که در کشور براش اتفاق افتاده دوچار نشه، ما برنامه‌های تفصیلی بیشتری خواهیم گذاشت و اسنای اجرای این سند بیشتر بهش خواهیم پرداخت. ممنونم از شما. براتون از این موفقیت کنم. شب خوبی داشته باشید.
همچنین.
خدا حافظ. در حالی که 34 دقیقه از ساعت 20 رو پشت سر گذاشتیم، با برنامه رهیافت رادیو اقتصاد همراه شما هموطنهای خوب و نازنین هستیم. یک بار دیگه سال روز شهادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به همه شما هموطنهای خوب و نازنین تسلیت عرض میکنم در این شب به موضوع سند تحول قضایی داریم میپردازیم و اینکه چه تأثیری در جامعه خواهد گذاشت و نحوه مواجهه مردم با حقوق خودشون چگونه خواهد بود، اینکه ما چطور از امکانات مردمی میتونیم استفاده کنیم برای مبارزه با مفاسد اقتصادی به عنوان یکی از چالش‌های اصلی امروز کشور و چگونه میتونیم حقوق عامه را احیا کنیم. نکته ایست که خیلی تو چشم میاد و در پیام‌های شما شنوندگان عزیز هم خیلی دیده میشه. اما جناب آقای دکتر کاظم پاریزدار، دبیر محترم ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت، روی خط ارتباطیمون هستن. جناب دکتر پاریزدار، خدمت جناب عالی سلام و شب بخیر میگم. خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه ره یافت.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. منم به نوبه خودم ایام شهادت باطن زمین سلام الله علیه تسلیت عرض میکنم خدمت شما و همه هموطنان عزیزم در خدمتتون.
متشکرم. آقای دکتر پاریزدار، چرا در تقریبا به جرأت بگیم در حدود 15 سال گذشته یا شاید کمی بیشتر، مبارزه با مفاسد اونطور که باید به نتیجه‌ای که هم حاکمان میخوان هم مردم میخوان نرسیده؟ یعنی ما داریم مثلا سامانه‌های مردمی یا نهادهای مردمی که میاد مبارزه با مفاسد میکنه، مثلا بحث دیدبان شفافیت و عدالت، که اینا یه چیز خودجوشی اتفاق افتاده، اما نمیبینیم نتیجه اون رو یا مردم اون رو لمس نمیکنن. چرا؟ علتش چیه آقای دکتر پاریزدار؟
خدمتتون میخوام عرض بکنم اینکه انا داشته باشید، من اول به یک نکته توجه شما را جلب بکنم که بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی هیچ وقت تمام نمیشه. یعنی که ما هیچ وقت انتظار نداشته باشیم که جامعه‌ای داشته باشیم عاری از فساد و اینکه فساد در درون جامعه کاملا ریشه کن بشه و متوقف بشه، اما شدت و ضعف این مسئله بالاخره باید موضوعی که مورد توجه قرار بگیره. بالاخره ما جامعه‌ای هستیم، جامعه اسلامی، جامعه‌ای که دارای شریعت و مبانی اصیل هم فرهنگی هم دینی هستیم و این در خور و شأن جامعه ما نیستش که بخواد میزان و حدود مفاسد اقتصادی به این شکل باشه. نکته‌ای که جناب عالی اشاره فرمودید مبنی بر این که چرا توی چند سال اخیر این میزان کم نشده و بعضا شما شاهدین هستید که موارد بیشتر هم شده و با اعداد و ارقام بزرگتر و عجیب و غریب‌تری مواجه میشه.
درست.
ما اگه بخوایم مبنای بحث جدی مبارزه با مفاسد اقتصادی توی کشور خودمون بهش اشاره کنیم، بیشتر باید برگردیم به فرمان 8 ماده مقام معظم رهبری در
سال 80. بله، تیر و مرداد سال 80 بود. بله، خاطر من
اردیبهشت 1000.
اردیبهشت 80. بله بله.
برگردیم مبدا رو بذاریم به اون. نکته ای که ما بهش انتقاد داشتیم و شاید همیشه این مسئله مقبول مونده بود در گذشته این بود که ما بیشتر بحث مبارزه با مفسد اقتصادی رو پیش گرفتیم تا بحث فساد اقتصادی. یعنی توی سالهای گذشته در دوره های خیلی قدیم بیشتر به دنبال این بودن که فسادی رخ بده و بخوام با مفسد و کسی که فساد کرده برخورد بکنم.
بله.
از نظر ما برخورد با مفسد برمیگرده به انتهای مسیر مبارزه با فساد.
بله.
مبارزه با فساد مسیرهایی رو داره، اقداماتی رو داره که باید ما اول به اونها توجه بکنیم.
یعنی
باید تلاش بشه مبنی بر این که اصلا اجازه ندیم فساد شکل بگیره و فسادی رخ بدهد، بعد از اون اگر خدای نکرده اتفاقی افتاد حالا بریم با اون فساد ما برخورد کنیم. روی کرد در گذشته به این شکل بود، تلاش بر این بود که طی سالهای گذشته که حالا اگر بخوایم مبناش رو کنیم در دولت‌های سال 1992 به این وهر از این موقعی که ما هم در خدمتون بودیم توی این حوزه به عنوان دبیر ستاد، زمینه رو بردیم به این سمت که بیایم بیشتر زمینه بروز و ظهور فساد رو مکم کنیم که بهترین اثر توی این حوزه بحث شفافیت هست. این بحث سامانه ها و سیستم ها و علل هایی که شما شاهد این هستید که حالا کشف میشه و شناسایی میشه و راحت‌تر مورد توجه قرار میگیره، وجود همین این بحث روشنگری و شفافیت هست. در گذشته نبود، دسترسی به اطلاعات به این راحتی نبود، مسیرها به این راحتی شناسایی نبود، مبارزه با مفسدین اقتصادی به مراتب سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌شد. خب از این به این مسئله قرار توجه میکنید. مفسدین اقتصادی هم اونها هم پیشرفت میکنن، یعنی اونها هم به تناسب روش های
از خلاهای قانونی استفاده میکنن، بله
خلاهای قانونی استفاده میکنن، روش های جدید و پیچیده تری هم اتخاذ میکنن. یعنی مفسدین اقتصادی، ما همون مفسدین یقه سفید، اینها کسانی هستن که دارای علم، تجربه و استفاده از ابزارهای نوین، روشهای نوین، قوانین جدید و تیمهای مختلفی هستن به صورت سازماندهی شده و سیستماتیک عمل میکنن. یعنی روشهای اونها هم پیچیده تر میشه. اشاره فرمودید به بحث روشنگری. میبینید ما یک بحثی هم که مخفول مونده بود، بحث نقش مردم و اصطلاحا ما میذاریم بخش نظارت یا نظارت بخش خصوصیه، که توی کشور ما هم به این مسئله توجه نمیشد. یعنی اصلا معنی نداشت که بخواد حالا مثلا بخش خصوصی یا نظارت مردمی اصطلاحا توی این قضیه شکل بگیره. اما امروز شما شاهد این هستید که الان تشکل‌ها و مردم، تشکل‌های مردم نهاد و سمن‌های در این خصوص شکل مثلا اسم یکیش رو شما بردید. من میخوام
بله 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 بفهمید خوش
10-12 تا الان تشکل مردم نهاد توی این حوزه فعال ما داریم.
درسته.
ما به عنوان دولت با اینا ارتباط برقرار کردیم، جلسات مستمر داریم، اینها رو سازماندهی میدیم و اینها هم دارن زیاد میشن کم کم. خب یه سری مشکلاتی داشتیم در گذشته برای صدور مجوز برای این تشکل‌ها، اونها هم داریم سازماندهی میدیم. بحث مبارزه با فساد چند بخش داره. خب بخش آخرش میشد مبارزه با مفسد و برخورد با مفسدین. بخش میانی این قضیه اون بخشی هستش که بحثش روشنگری، شفافیت، جلوگیری و اقدامات پیشگیرانه است که باید بهش توجه بشه. یه بخش قبلن، یه بخش ابتدایی موضوع است که باید بهش توجه بشه. این از ابتدا اقدامات فرهنگی و همین نظارت های بخش خصوصی هستش که باید به اون هم توجه بشه. شما ما توی کشورهای دیگه امروز شاهد این هستیم که بحث مبارزه با فساد و فرهنگ درست زیستن و درست رفتار کردن اینو آورن توی آموزشگاه‌هاشون، توی مدارسشون، توی دانشگاه‌هاشون در عنوان درس دارن تدریس میکنن. یعنی از ابتدا میان آموزش میدن به اینکه افراد اصلا درست فکر بکنن و اصلا زمینه بروز و ظهور فساد در فکر افراد رخنه نکنه.
خب آقای دکتر پاییزاد، حالا ما که توی همچین فضایی قرار نداریم،
میگم یه مقدار از انتها شروع کردیم.
حالا من الان سوالم اینه آقای دکتر، الان شما سند تحول قضایی رو مطالعه فرمودید دیگه،
بله
چقدر واقعا ما به این سند میتونیم بگیم خیرالموجودیم؟ چون بالاخره هیچ سندی که کامل نیست.
خیلی مورد توجهه. من باید اینجا تشکر بکنم واقعا دستگاه قضایی، واقعا تحولی در درونش اتفاق افتاده. به ذات قاطع میتونم خدمتتون عرض بکنم ارتباطی که توی ما به عنوان دولت با دستگاه قضایی داشتیم در گذشته های قبل، در دولت های قدیم اینجوری نبود. انصافا دستگاه قضایی خوب ظاهر شده و اقدامات خوبی داره انجام میده.
درسته.
و روش های خوبی اتخاذ کرده. خب بله. از یه بخشی از درون خودش شروع کرده. این اتفاق خوبیه که باید بهش توجه بده.
بله.
و این سند هم که بهش اشاره کرد، یک سری از بخشش مواردی هستش که واقعا ما دچار چالش بودیم. قناعت داشته باشید. مثلا یک از مواردش بحث نظارت بر وکلا و کارشناسان است.
درست.
ما تو بحث نظارت بر وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری واقعا دچار مشکل هستیم. یعنی تو پرونده‌های متعدد اینها با نظراتی که می‌دادن، حالا نظرشون قانونی بود، شاید می‌مدن مثلا دست و پال قاضی پرونده رو و محل مرجع قضایی رو می‌بستن و محدودیت دچار می‌کردن. اقدامات خوبی هستش، قطعا اثرگذاره این سند و می‌تونه خیلی کمک بکنه تو خیلی مسائل برای بحث مبارزه با فساد.
آقای دکتر پاریزدار، ببینید گاهی اوقات برخی تصمیماتی که مسئولین میگیرن متاسفانه دامن میزنه به فساد. جناب علی اشاره کردید به خلاهایی که وجود داره و بلا فاصله بعد از اینکه این خلاها اتفاق میفته مفسدین سوء استفاده میکنن در این زمینه. ببین مثلا برخی تصمیمات هست زمینه فساد فراهم میکنه. به عنوان مثال ارز ارزانی که در اختیار وارد کنندگان قرار گرفت، قرار شد اینه کالا وارد کشور بکنن، نوسانات اتفاق افتاد و افزایش قیمت. خب بزرگواری که این ارز رو اعلام کرد حدود شاید یک سال بعدش اعلام کرد که خب این ارزهایی که گرفته شده به کشور برگرده، حتی یک دلارش هم نبایستی بمونه و بایستی با اونها برخورد بشه، کسانی که ارزو گرفتن و کشور بر نگردن. خب این تصمیم مثلا فسادزا بوده، حالا الان این فساد اتفاق افتاده و ما الان دوباره اعلام میکنیم که بایستی باش برخورد بکنیم. تصمیمات اینجوری که حالا یا خواسته یا ناخواسته ها،
من اجازه بدید این که مثلا تصور بشه که آها اون روزی که این تصمیم گرفته شده، اولا که خب بحث اعلامش توسط حالا چون اسلام نبود، من ممنونم از شما،
خواهش میکنم،
این اعلام یه تصمیم جمع بود، درسته. اعلام توسط فرد صورت
نه، من کلا عرض میکنم میخوام بگم این بالاخره اعلام شد دیگه.
بله ببینید نکته ای که وجود داره، روزی که این تصمیم ها گرفته میشه، هدف این نیست که خدای نکرده بخواد زمینه بروز و ظهور
فساد، عرض کردم که آمدن
ما
نیست،
ما میخوایم شرایط مناسبی رو برای مردم کشور فراهم کنیم.
بله.
دولت تدارک دیده، این برمیگرده همون تفکر و ریشه.
بله.
یعنی چی؟ یعنی انصافا جامعه ای که مردم خودشون به خودشون رحم نکنن چه انتظار میتونه از این جامعه داشته؟ اون کسانی که اومدن ارز رو گرفتن و بردن زمینه سوء استفاده برای خودشون کردن کی بودن؟ چه افرادی؟
آقای دکتر پالیزاد
جانمالی از جامعه بودن.
آدم دارم ببینید آقای دکتر، خواهش میکنم بفهمید
ارز منده تموم بشه،
تمام بکنم
چون وسطش ورسه شاید بسمون
بله، خواهش میکنم بفهمید.
ببینید خطایی که بودن کیا بودن؟ خب دولت زمانی که میاد این تصمیم میگیره، ما شاهد این بودیم که این ابتدا توی این دولت اتفاق نیفتاد.
بله.
ما عرض 1226 هم داشتیم.
بله قبلن هم داشتیم.
قبلن هم عرض 750 تومنی 800 تومنی هم داشتیم.
درسته. بله.
من فقط تفاوت رو میخوام خدمت شما عرض بکنم. درست میفرمایی شما. بالاخره این مورد سوء استفاده قرار گرفت.
همینطوره.
ولی شما اشاره فرمودید که با افراد برخورد شد. خدمت شما عرض بکنم. من امروز دارم به عرض کنم. ما هنوز اطلاعات ارز کسانی که 1226 رو تو اون مقطع گرفتن رو نداریم.
بس.
ولی امروز به واسطه وجود همین سیستم ها، همین سامانه ها، هنوز داریم این افرادی که مورد سوء استفاده بودن، اینکه مثلا ما شرایط فراهم کردیم، این امتیاز رو دادیم، به اعتماد رو یک سری افراد تجار بازرگان ها کردیم. بس. که اینا بیان شرایط بهتری برای مردم
اما سوء استفاده کردن،
ولی داریم باهاشون برخورد
صحیح.
به واسطه وجود این سیستم ها و سامانه هایی که طراحی شده، و شما شاهد این هست که قوه قضاییه رسما میاد تو دادگاه و مطرح میکنه، اسامی ذکر میشه، ولی چرا هیچ موقع نتونستیم اون 1226 هایی که گرفتن رو شناسیم؟
نکته همینه، چرا یه اتفاق
اصلا اطلاعاتشون نبود؟
نه نکته همینه آقای دکتر پالیزا، چرا یه اتفاق تکرار میشه؟ ما میدونیم که یه جایی این اتفاق قبلا افتاده و متأسفانه زمینه فساد رو فراهم کرده، دوباره در دولتی که روی کردش کاملا متفاوت با دولت‌های قبله، دوباره همون اتفاق تکرار میشه.
ببینید این یه مقدار سیاستش برمی‌گرده به اینکه ما خب بالاخره از اون ور باید شرایط تن. ببینید این نبوده که تمام ارز 4200 همش مورد سوء استفاده قرار.
بله همینطوره.
خب مردم از این ارز منتفع شدن. کالاها با این ارز وارد شد.
بله.
نهادهای دامیمون، کالاهای اساسیمون با این ارز وارد شد.
البته شواهدی رو نمیگه آقای دکتر.
شواهدی
نمیگه که با ارز 4200 اومد اما به دست مصرف کننده نهایی نرسید.
یه بخشیش نرسید. نمیتونیم بگیم شما تو بحث نهادهای دامی، ما از سال 97 که این استارت زده شد تا امروز شما روند افزایش قیمت تا چند ماه گذشته شما برید بررسی کنید چرا افزایش قیمت انقدر چشمگیر
الان تو خود دولت و خود
اتفاق افتاد.
الان تو خود دولت
اتفاق افتاد.
آره دکتر، تو خود دولت و خود مجلس الان همه گارد گرفتن علیه این ارز.
عرض میکنم خدمت، درسته که من میگم زمین بروز و فساد، نمیگم فساد ایجاد نکرد، ولی مردم منتفع شدن تو این مدت، یه بخشش مورد سوء استفاده افراد قرار گیره،
بخش اعظمش متاسفانه
نه اتفاقا اینجوری نیست.
خب
ما میزان واردات کالای اساسی ما سالانه چیزی حدود 15 میلیارد دلاره.
خب
15 میلیارد دلار شما کالای اساسی، یعنی 15 میلیارد دلار در سال مورد سوء استفاده افراد قرار گرفته، این نبوده. کل این سوء استفاده افرادی که از این ارزها کردن بدن با زیر 1 میلیارد دلار. خب الباقیش کالا وارد شده در اختیار مردم قرار گرفته. اینها رو که نمیتونیم منکر بشیم، نشتی داشته، انحراف داشته، درستم هست، ولی مردم منتفع شدن توی این مدت.
آخه نشتیه به معیشت خورده آقای دکتر.
حالا امروز متاسفانه از اونجایی که مثلا مشکلات دیگه ای ما داره پیدا کردیم، بحثای دیگه مطرح شد، یه مقدار محدودیت ها تو واردات شد، این مثلا تاثیرش رو برای مردم بیشتر نشون داد. ولی شما سال 98 تون و افزایش قیمت ها که به این شکل هم، شما مثلا کاله مرغتون، تخم مرغتون، گوشتتون تو سال 97 تون تو سال 98 به این شکل، خب بله امسال مشکلات دیگه هم بود، محدودیت های تامین منابع داشتیم و مسائل دیگه بیشتر مورد سوء استفاده قرار گرفت. ما چرا اومدیم 4200 مطرح کردیم؟ چون اون موقع ارز داشتیم، ولی به تدریج این میزان تأمین ارزه هی کاهش پیدا کرد، کاهش پیدا کرد، و چون کاهش پیدا کرد این افزایش قیمت خودش رو نشون داد. ما زمانی که ارزمون زیاد باشه و تأمین مشکل نداشته باشیم، خب به مراتب این کالاها تأمین میشه و این افزایش قیمت برای مردم مشهود نیستش دیگه.
آقای دکتر دو سوال دیگه از جناب عالی دارم اگر خواهش میکنم. بحث سامانه پنجره زمین هست که موضوع زمینخواری یکی از مشکلات جدی دستگاه قضایی و مواجهه با فساد موضوع زمینخواری است که کم هم نیستن و کسایی که متاسفانه دست به این اقدام میزنن، یعنی فساد زمینخواری میزنن، بیشتر کسانی هستن که در دستگاه‌های مختلف مشغول فعالیتن، چون خم و چم کارو میشناسن، حفره‌های قانونی میشناسن، اقدام به زمین‌خواری صورت میگیره. در سال‌های گذشته برخورد هم البته صورت گرفته. سامانه پنجره باد زمین چه کمکی میتونه بکنه؟ اولا به موضوع برخورد با زمین‌خواری که یک اصلی‌ترین پرونده‌های دستگاه قضاییه، و دیگه اینکه جلسات ستاد هماهنگی موضوع مفاسد اقتصادی چرا انقدر دیر به دیر تشکیل میشه؟ به نظرم آخرینش اردیبهشت بود تشکیل شد، درست میگم آقای دکتر؟
نه اینجوری نیست.
بفرمایید، خواهش میکنم.
ببینید تو بحث زمین یکی از بزرگترین مفاسدی که امروز اتفاق داره میفته بحث زمین خارجی. اما بحث زمین خارجی تو دو بحث شما باید دارید. یک، تصرف اراضی ملی که مصداق همون زمین خاری هسته. دو، تغییر کاربری اراضی. اینا رو از هم تفکیک بکنیم به نظر من.
بله.
تغییر کاربری زمانی که شما اراضی صاحبش مشخصه، مالکیتش مشخصه، جزء مستثنیات مردم هست و این مستثنیات بنا به اقتضا یا شرایطی میخواد حالا تغییر کاربری روش ایجاد بشه، از مثلا بحث زراعی یا باغات به یه بخش ساختمان نشه. این یه بحثه، ما اسم بگم میگیم زمین خالی که بله. واقعا زمین خالی نیست، چون مالکیت با خودشه ولی داره تخلف میکنه.
بله.
یعنی از قانون داره عدول. اون بخشش که میان تصرف اراضی ملی رو انجام میدن و منابع دولتی رو میان میگیرن، اون کاملا بحث زمین خالیه، با شدت هم باید با اون افراد برخورد کرد و خب حالا ما هم داریم پیگیریمون رو انجام میدیم.
درسته.
تو بحث پنجره واحدی که الان ما پیگیریش هستیم و استارتش رو زدیم، مشکل اصلی وجود دستگاه‌های متعددی تو بحث زمین هست. تو بحث زمین شاید نزدیک 20 تا دستگاه متولی امر هستن که بله. اینا هر کدوم صاحب نظر هستن و رأیشون و نظرشون میتونه محلی برای استناد تو محاکم قضایی قرار بگیره.
آ دکتر عذرخواهی میکنم، کمتر از دو دقیقه فرصت داریم، ممکنه
زحمت بکشید. خواهش میکنم. این تعدد و تکثر دستگاه‌ها باعث میشه که زمینه‌های بروز و ظهور فساد بین این دستگاه‌ها به وجود بیاد.
بله.
ما تو اون پنجره واحد داریم ارتباط سیستماتیک و بین این دستگاه‌ها قرار میگیریم. مردم ما امروز ببینید یه جاهای مردم خودشون این اتهام بهشون وارد نیست، تقاضایی وجود داره. بالاخره ساختن یک ساختمون در برای یک روستایی توی یک روستا واحده 50 متری 100 متری این یک نیازی هست که شاید با توجه به گسترش روستاها یا گسترش شهرها یا بحث افزایش جمعیت تقاضایی که وجود داشته باشه. متاسفانه قوانین ما اومدن بسیار محدود کردن و انقدر مسیر رو برای طی راه‌های قانونی سخت می‌کنن که این افراد ناگزیر میشن که اون قوانین رو نمیتونن تقاضای خودشون رو سرپوش بذارن.
بله.
برای اینکه بخوان تقاضای خودشون رو انجام بدن مجبورن برن تخلف بکنن، بعد میان بهشون میگن زمین خواه. ما اینا رو جدا بکنیم با اون مفسدینی که میرن به صورت سازماندهی شده که میشون شما جناب علی هم بهش اشاره کردید، با استفاده از خلل و فرج قانونی که وجود داره تو بحث عرصه، میان هکتارها زمین دولتی یا منابع دولتی رو در تصرف خودشون میگن و سوء استفاده های خیلی
کردن. خیلی متشکرم آقای دکتر، جسارتتون چون فرصت خیلی کوتاه. جلسات آخرین جلسه کی تشکیل شده؟ چرا اطلاع رسانی نشده؟
دو هفته پیش و برگزار شد ما تقریبا 40 روز یک بار جلسه رو برگزار.
اما تو سایتتون آخرین جلسه ما رو اردیبهشت آقای دکتر
پیگیری کردن. نه، یه مقدار شاید سایت ما ایراد داشته باشه، من بعد بررسی کنم، ولی دو هفته پیش ما جلسه داشتیم، تو جلسه هم برسادیم. مشکلی که
ممنونه.
ما یه مقدار برای تاخیر تو جلسه داشتیم بحث کرونا و تجمیع، خب بالاخره این جلسات واقعا محدودیت‌های زیادی داشتیم. بله. جلسه زیاد هم 20 نفر تقریبا 15 نفر با هر جلسه می‌خواد تشکیل بشه با پروتکل‌های وزارت بهداشت، یه مقدار منافات داره، ولی سعی می‌کنیم که جلساتمون بعد از این بهتر بشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر.
ما امسال فکر می‌کنم 4 تا جلسه برگزار کنیم.
ممنونم آقای دکتر. انشالله بیشتر از سالی یه بار خدمتتون باشیم. ما سالی یه بار خدمت شما می‌رسیم.
اگه قراره
با سالی یه بار نمیشه مبارزه کرد با فساد. آقای دکتر.
شما پیگیری می‌کنم. متأسفانه چند وقتیش مثلا خدمت شما میشم.
زنده
باشید. پیدا کرد با پرواز من تو مأموریت
هستم. سلامت باشید.
گوشه هستم در خدمت شما.
ممنون شما.
قبل از پرواز هست و تونستم خدمت شما باشم. من پوزش می‌طلبم.
خواهش می‌کنم. لطف دارید آقای دکتر پاریزدان. براتون روزی موفق هست.
همیشه خدمت هستم.
خواهش می‌کنم. خداحافظتون بشه دکتر.
معیت
بشه. شبتون بخیر و خداحافظتون بشه ان شاءالله. خب به دقایق پایانی برنامه امشب رکیاف رسیدیم. ممنونم که این برنامه رو گوش میکنید و نسبت بهش واکنش نشون میدید. در پایان برنامه یه بار دیگه تسلیت میگم خدمت شما هموطنان ارجمند در رسیدن سال روز شهادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها. ملتمس دعای خیرتون هستیم. خداحافظ.
تسبیحات حضرت زهرا الله اکبر این همه جلال، الله اکبر این همه شکوه، الله اکبر در راه علی فاطمه ایستاده مثل یکو، صلی الله علیه فاطمه، صلی الله علیه فاطمه، صلی الله علیه فاطمه، فاطمه بوی لبها نور و قدر و کوثر و طه، ذکر نورانی عاشقها، تسبیحات حضرت زهرا، الله اکبر این همه جلال، الله اکبر این همه شکوه، الله اکبر در راه علی فاطمه ایستاده مثل یکو، میدونم که راز شهادت این عشقا رنگ خدا میگیرم من با تسبیحات حضرت زهرا، الحمدلله که نوکرتم، الحمدلله که مادرمی، الحمدلله از بچگی ها مادر سایه روی سرمی، صلی الله علیه فاطمه، صلی الله علیه از غصه ها چشم عاشقا شده دریا، روزه بعد نماز ما تسبیحات حضرت زهرا، سبحان الله باقی بهشت و دور، سبحان الله از لحظه ورود، سبحان الله پیش چشم علی آیه های کوثر شده کبود، صلی الله علی فاطمه، صلی الله علی فاطمه، صلی الله علی فاطمه، صلی الله علی فاطمه.
فاطمه با فضیلت ترین زن عالم وجود است که در نگاهش فهرست کمالات نهفته و در حیاتش الگوی ایمان برای همگان است و چه بجا که او را سید النساء خوانده اند. کدام دفتر و ایوان است، کدام دفتر و دیوان است که به نام او و بیان مناقبش آراسته نگشته است.